آره. و این برای من خیلی اهمیت داشت.
اون موقع شما بعد در حقیقت سهم‌الحصه مؤسسه اصلی چقدر بود؟ چند درصد کار میکردین با مؤسسه؟ یادتون میاد؟
دقیقا یادم نیست، ولی
یادم میاد یه استثمار عجیب غریبی وجود داشت.
آره، فکر کنم 30-70 بود اگه اشتباه نکنم، که من دیگه بعدش دیگه اومدم رفتم یه آموزشگاه زبانم بود که خیلی، حالا چون گفتید اسم نبرید من نمیبرم،
خیلی ممنونم.
آره گفتن آره اون آموزشگاه هم خواستم نمایندگیشو بگیرم که دیگه من فارغ التحصیل شدم و سرباز شدم، رفتم سربازی و اون آموزشگاه کلا بخشیدم به برادرم. کلا
باش دست درد نکنه، همچنین که بخشیم برادرتون من یه دقیقه زنگ بعد نباشه این مثلا زنگ فارسی رو بریم، یا خدای نکرده اگر اشکال نداشتید یک فاصله کوتاه بگیریم و بریم زنگ پارسی. مهندس حمید رضایی عزیزم، زنگ پارسی رو آماده داری بابا؟ اگر صلاح میدونی زنگ پارسی رو بریم، بفرمید زنگ پارسی تا بعد خدمتتون باشم.
چرا باید عظیم بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم الان این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ
پیامک تبلیغاتی کسب و کار مجموعه‌ای که سالها رقیب شرکتش بود رو رو صفحه گوشیش دیده بود و همون روز تصمیم گرفته بود با صرف هزینه رو ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بازار و مشتریا رو در رقابت با شرکت همکار ببره و سود کنه. فکر می‌کرد همین که به بانک اطلاعاتی و شماره‌های تعدادی از کارکنان مجموعه‌هایی که باشون در ارتباطه دسترسی پیدا کنه و هزینه بابت خرید این بانک اطلاعاتی کنه و دونه دونه به تک تکشون پیامک تبلیغاتی محصولاتش رو ارسال کنه، قطعاً اون نتیجه‌ای که میخواد رو میگیره. اما این ذهنیت آقای نوروز بیگ از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به مشتریانش اونجوری که باید نتیجه نداد. اگه شما هم تو کسب و کارتون اشتباهی مثل آقای نوروز بیگ داشتید، شنونده شب چراغ امشبمون باشید و همراهی با آقای کسرا، مشاور کارشناس حوزه بازاریابی.
امشب با سه ترفند و سه نکته خیلی مهم در برگزاری کمپین پیامکی من در خدمت شما هستم. جامعه هدف خودتو بشناس. تو قرار نیست برای همه پیامک یا اسمس ارسال بکنی، فقط برای کسانی بفرست که مرتبط با کسب و کار و بیزینس تو هستن. اگه فروشنده نرم افزار مالی حسابرسی هستی، فقط برای کسانی بفرست که صاحب کسب و کار یا بیزینس هستن. اگه فروشنده ابزارالات صنعتی یا ساختمانی هستی، فقط برای کسانی بفرست که به نوعی مصرف کننده تو هستن. از ارسال پیامک گروهی خودداری بکن. تمامی پیامک ها رو که ارسال میکنی حتما به نام بفرست، خانم یا آقای، و بعد نام شخص رو ذکر کن و پیامک خودت رو ارسال کن. مطمئن باش که از این ترفند نتیجه بسیار خوبی خواهی گرفت. در پیامک و در متنی که ارسال میکنی حتما صفحه سایت خودت رو ذکر کن. این نکته باعث میشه که بازدید سایت بالا بره و به سئو سایت کمک بکنه.
مهندس حمید رضایی عزیزم، الان دیگه اگه زحمتت نیست زنگ فارسی بابا جان. زنگ فارسی. بله، ناقلان
گفتا راویان اخبار، توتیان شیرین، شکن شیرین، کردار یا گفتا فرقی نمیکنه، به هر حال شیرین بوده. قضیه اونجوری که حافظ میگفته، میفرمان که شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میروند. لذا شما شبچراغ ها شنیدین، دستان درد نکنه، زحمت رفقای من در سردبیر شب آفتابی بود، سکه خانم نهدخت نعمت‌زاده و رفقاشون و همدستگانشون که زحمت میکشن تو بسته صوتی خوب انصافا با کیفیت براتون فراهم میکنن، دمشون هم گرم. زنگ پارسی رو آغاز میکنیم با حامدرضا مهتدی، وب بیس، یعنی در حقیقت اینترنت محور. حالا اینترنت رو چجوری میخوام تعریف کنم به فارسی؟ والله اعلم. یه دونم کلیشه است که فرانسویه به عنوان قالب یا مقیاس از پیش تعیین شده، و یه دونم ست داشتم که معنای دست بود یا به معنای فراهم کردن. از اون طرف دکتر بهروزمون رکورد داشتم، ولی من خدایی ننوشتم، چون حیف بود دیگه، بعد وقت دلخور بشه نه دوباره نیاد برنامه، اون حیف میشه چون کار داریم باش. سایت داشتیم قسمت یا طرف بود، پلتفرم داشتیم که سکوت، سکشن بود که همون بخش بندیه، کلی هم برند گفت، مثلا این وسط برند بود که منم باش اوکی بودم، مثلا مسئله نیست، برند برنده دیگه، حالا میگن ویژن ولی اشکال نداره باش. به خدمت شما که ارشد خان مهندس نیکمنش رو هم رها کردیم، گفتیم باشه دیگه، ایش بالاخره هم استانی بودن یه جایی بود به دردمون بخوردیم. اما این نکته رو عرض بکنم چون محل گفتگوی من و دوستانم شد، مجدد و مکرر هم عرض بکنم که پارسی علارغم این که حالا متایبه در رفته و شوخی در رفتش، اینه که ریشه ناملموس و نامحسوس و ناممسوس هر تمدنی زبانش، زبان و خط. نگاه میکردم به کارنامه جعفر شهیدی بزرگ و نگاه میکردم، امروز مناسبت داشتم آثار این دو نفر رو میدیدم و عبدالحسین زرینکوب، نگاه میکردم دیدم با چه وسواسی فارسی خرج میکردن. جعفر شهیدی بزرگ که خداش رحمت کنه در این شب عزیز، سالها به دستور ریاست جمهوری های متعدد رئیس مرکز لغتنامه ده خدا بود و این میراث بزرگ رو سالها و سالیان سال سره نگه داشت و پاکیزه، و با نگاه میکردم در کتابهاشون با چه وسواسی، چه ایشون چه مرحوم زرینکوب، با چه وسواسی فارسی خرج میکردن. به خاطر همینه که ما وقتی میراثمون رو به دوست داشتنی ترین داشتمون یعنی مادر پیوند میزنیم و اون رو زبان مادری مینامیم، مثل وطن که اون رو مادر مینامیم و میخوانیم، یه خورده باید حساسیتمون روش بیشتر بشه. کما اینکه البته با رفقا هم همداستانم که بسیاری از واژگان تخصصی رو سخت بشه برگردان کرد، این پیشنهاد رو به جد روی میز گذاشتم برای رفقای کارآفرین که آقا بلند شید خودتون فرهنگستان کارآفرینی راه بندازید، من هم به عنوان عضو رسانه شما پایم که این کارو بکنیم. اگر هر کدوم از دسته ها و همدستگان هر بخشی در مملکت خودشون بیان فرهنگستان تخصصی خودشون راه بندازن، بعید میدونم که بخش حاکمیتی هم مخالفتی داشته باشه. ما هممون حول یک محور و یک پرچم قرار فعالیت بکنیم و هیچ پرچمی بالاتر از پرچم ایران نیست. در همین حینی که آقای دکتر احمدی عزیزم تشریف بردن سربازی سپردن به اخویشون، اون همه اون دستک و دیمبو و زلم و زیمبورو، و سرکار خانم نیکمنش هم دارن به شدت و حدت کار آموزشی هرمی میکنن، من برمیگردم به دکتر بهروز عزیزم با بخش چه کنیم. خیلی از کسب و کارهای صاحب ریشه و صاحب پیشینه و صاحب دیرینه در مملکت به قول فرمایش فاخر شما در ایام مواجهه با دنیای نو دوچار یک توهم اقتدار میشن و توهم برند. خدا رحمت کنه احمد روستای بزرگ رو،
خدا
بیامرزدش، استاد بی نظیر و واقعا من هر آنچه که می دانم چه در کارشناسی چه در ارشد از حیث بازاریابی از قبل بوده با برکت اوست،
از مردود اساتیدی بودن که واژه استاد برزندشون بود،
قشنگ این آره این خلعت به تن او برازنده می آمد، واقعا برازنده بود. او به ما می گفت بعضی از اون موقع هنوز ویژن نشده بود برند، میگو بعضی از برندها دوچار توهم شهرت میشن و توهم خوشنامی. این توهم خوشنامی چندان آدمها دوچار غرور میکنه که مثل شرکت X و Y و Z که شما میدونید و من میدونم
در خودشون فرو میریزن بدون اینکه کسی کاری به کارشون داشته باشه. حالا چه کنن این دوستانم در مواجهه با نو دنیای پدید آمده که دوچار این فروریزش نشن؟
به نظرم بنا به سبکی که داریم امشب با هم صحبت میکنیم، من کوتاه و مختصر و مفید و 1, 2, 3, 4 چند تا آیتم رو میگم.
چه خوب میشه.
آره، هر جا فکر کردین که
بعد بریم گشایش
مثلا آره بازش بکنیم، وقت میتونیم بازش بکنیم. یکی یه بحث اول این که بعضی از این دوستان واقعا نمیخوان پرهیز داشته باشن از ورود به فضای دیجیتال. مسئله اینه که در دام توصیه های زرد میافتن.
مدینه گفتی و کردی که
بسیار خطرناکه این موضوع. یعنی بالاخره بعد از شنیدن سخنرانی های یا خواندن مقالاتی و فلان و شکست های پشت سر هم و هی میبینه سهم بازاره داره کم میشه، اوضاع خوب نیست و این اتفاقات، و بالاخره آقا راه حل این است که بریم سراغ دیجیتال، اینجا میفته توی دام. این بعضی از توصیه‌هایی هن که انقدر زردن که دیگه به تبحر بنده و جنابالی ربطی ندارن، شدنی نیست. میگوید که برندسازی میکنم برای در یک ماه افزایش فروش شما در فضای دیجیتال به میزان 200% در 3 ماه. خب آقا زرد صحبت میکنی دیگه، اگه آبروش رو نمیخوای حراج کنی چه جوری فروشش رو 200% میبری بالا در یه همچین بازه زمانی؟ چی کار میخوای براش بکنی؟ از مشاهیر فلان، مشاهیر رو گفتم که نگی چرا میگی سلبریتی ها، نوشتم اینجا که یادم بمونه به اینا بگم مشاهیر.
داشتم فکر میکردم که مشاهیر کجا رو میخوام.
آره دیگه بگی. ببین دیگه الان خود دارم خودم رو
یهو رفتم اون نلسون ماندلا اینا اصلا نگو سلبریتی ها رو میگید.
از اونها استفاده میکنم، مثلا بیایید آقا اینقدر چک بکش ما بدیم به این خانم ها و آقایون و فلان و بهمان و برندت به این سرعت این رشد را میکنند. نمیشه دیگه، نمیشه. ببین برند، برندسازی، برند ساختن چه در فاز دیجیتال چه در فاز فیزیکی مثل کاشتن درخت گردو میمونه. شب در نیستش که امشب شما بعض رو بپاشی دو شب هم آب بدی فردا یه ذره سبز شه هفته دیگه هم قشنگ بلند و خوب. این نیستش که گردوه، کاش داره داشت داره پاش باید بمونی تا این بار بدن
کمشو بخوری قصتشو ببری رنجشو بکشی این قد بکشه.
پس برنامه‌مون یک این که آقا این توصیه های زرد، یعنی کار رو برید از کاردان بپرسید. بالاخره هستن دوستانی در هم حوزه همکاران ما که مثلا تحول دیجیتال آموزش میدن، اینها سوابقی دارن، معرف‌هایی دارن، تحصیلاتی دارن، کارهایی کردن، قابل احصاء
داره، طرف پیشینه داره، میتونی بگی آقا بله. چند تا پروژه دیده، چند تا پروژه داشته،
اینا قابل نگاه کردنه. فقط اینجوری نیست که من بیام یک خودنمایی بکنم و ارزندامی بکنم و بعد دیگه خلاصه، نه این نیست برنامه‌اش. یکی این که پس توصیه من اینه که آقا برید 4 تا کاردانش رو پیدا کنید، اون زمانی که میذاری که تورتو تیز میکنی خیلی مهمتر از اون زمانیه که داری زور میزنی با اون توره درخت بندازی. پس بریم آدمای خوب به تیممون اضافه کنیم، آدمی که بلد است، میداند. کمم نداریم.
نه واقعا خوب
مسئله
خوب
اینه که خب به هر حال این دوستان خیلی هاشون اون کار بلدها سر و صدای آنچنانی هم ندارند،
وقت هم ندارم.
ممکنه تو چش صاحبان کسب و کارم نیم. پس این وظیفه صاحب کسب و کاره که آدم درستایی پیدا کنه این کسب و کار رو به بیراهه نبره.
آقا معلم اجازه، من جلده. اگر بیماری خودم رو درک کردم دنبال طبیب خوب میرم میگردیم.
بله.
طبیب خوبی در فضای از این سکوهایی که از این قلبا داره و فلشا داره و اینا نیست.
طبیب بله.
خوب به تو نوبتش رو ممکنه
زمانش هم شاید نداشته باشه، اونجا اصلا حضوری داشته آره. باشد و کاری بکند و این اتفاق
اونجا پیداش نمی کنی.
بله
خوب.
ولی اگر مسیر درست رو بگردیم حتما پیدا میشه.
این یک
نکته دو، اصلا کسب و کار ما باید یک رد پای حرفه‌ای اینترنتی داشته باشد. بعضا صحبت میکنیم، گپ داریم میزنیم، بحثی میشود که آقا مثلا من یک صفحه رو در شبکه اجتماعی فلان برای خودم ایجاد کردم. میگم وبسایتت کو؟ میگه نه من شبکه. آقا من در فلان. آقا اون فلان که داری میگی که حالا فیلتر هست یا نیست یا فردا و آزاد میشه پس فردا فیلتر میشه فلان هرچی، اون عزیزم اون که اسمش رد پای دیجیتالی نیستش که از خونه رفتی چراغاشو خریدی. دارم بهت میگم پاشو برو در فضای وب واقعی حضور پیدا کن، موتورهای جستجو بتونن پیدات کنن ثمری اثری ریشه‌ای اصالتی چیزی بنایی
درست
آره یه جایی باشی شما آخه، هی فقط چراغاشو نشون نده دیگه. پس دو جنبندی دارم میگم ها دیگه،
خیلی خوب
باید درجه خاصی باز
نه به نظرم خوب میگی
میگه آقا این یه فوتپرینتی رد پای به هر حال فوتپرینت رو میگم به خاطر این که بتونن سرچ کنن گپ ما رو ادامه بدن.
خیلی خوب مقاله میتونید پیدا کنید
آره بگردن و
رد پای
ادامه بدن.
خب
سه این که مفهوم تحول دیجیتال رو بپذیرن دوستانی که از در قدیمی ترن. تحول که سالهاست دوستانی مثل شما که فارغ التحصیلان محترم رشته مدیریت تحول که آمدند و کار تحولی کردند، الان جدیدن میگیم آقا بعضیشون متخصص تحول دیجیتالن، اصلا شغلشون اینه، یعنی وارد سازمان شما میشن در مدت زمانی حالا از طریق مربیگری و منتورینگ و هر اتفاقی شما رو هدایت میکنن به سمت ورود به عصر دیجیتال. یعنی این یه راهبر خاص میخواد خودش رفتن از فضای سنتی به فضای دیجیتال، مربی خاص خودش رو میخواد. اینجوری نیست که شما بگی خب دیگه نشستیم توی هیئت مدیره هم مصوب کردیم دیگه میخوایم بریم تو دیجیتال، نه آقا دیگه میخوایم
تنها برنامه تو تنها نمیتونی این کارو بکنی.
احسن، پس راهبران خودش رو میخواد. توصیه اکید میکنیم این راهبران اضافه بشن به سازمان ها، شاید پریود بشود یک سال دو سال سه سال این راهبر بماند آنجا کمک کند، حالا از طریق ارتقای تیم افراد
فرهنگ.
اضافه کردن افرادی بله فرهنگ بهبود فرهنگ بهبود دانش بهبود مهارت که اینو آماده کنه که ببره توی اون
تازه در آستانه عصر دیجیتال بیستی بقیش با خودت.
احسن
و آخر
این که آقا به هر حال بازاریابی مارکتینگ چیزای شبیه اینا مثل همه پدیده های به درد بخور دیگه ای در جهان که می شود مدیریتشون کرد، داده محورن، قابل اندازه گیرین. با گپ نیستش که من بیام مثلا بگم آقا من میام در جلسه هیئت مدیره شما دوشنبه بعد از ظهر است میام میشینم میگم که به به چه کردیم چه رشدی آقا چی به به دو تا نمودار بکش اونجا به من بگو بودجم قراره چه شکلی باشه من بعدم با اون مقایسه کنم ببینم چقدرش رو رفتی جلو چقدرش نرفتی جلو. عدد به من بدید عدد بدیم به مردم، با عدد با هم حرف بزنیم. کسب و کاری که همین الان با مقاومت با فضای دیجیتالی داره رفتار میکنه، همین الان سختشه که این تحول رو ایجاد کنه، همین الان براش مشکله که ورود کنه به این عصر جدید، اینو دیگه نبرید توی فضایی که همه چیز کیفی گفته بشود و همه چیز
گردهی حل بشه.
آره این نیست اصلا فضا، فضای گپ و گو نیست، این فضا فضای نمودارها و اعداد و روندها و اندازه‌گیری ها و ایناست. حالا باز جهت این که مخاطب اگر میخواد چیزی رو بره بگرده، data driven marketing بازاریابی داده محور رو میتواند نگاه کند و از اینجا شاید دری باز بشه که برکتی داشته باشه برای مخاطب ما که میشه.
به نظرم این خیلی برکتمند خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه من معتقدم وقتی داریم راجع به حداقل راجع به عملکرد صحبت میکنیم، سنجه‌های عملکرد دیکتاتوری محض اعدادن.
همینطور،
یعنی شما ناگزیر از پذیرش اعدادی، پذیرش سلطه اعداد. بعدن که شما متحول شدی و فرایند تحول و گذار تحول و گذار تحول رو رد کردی، اون وقت میایم راجع به فراعملکرد با هم حرف میزنیم، بالاتر از عملکرد با هم حرف میزنیم،
همراه هم با شما، همراه
راجع به این پلاس ها و مثبت هایی که بالای عملکردت میاد و فرا نقش ها ایجادش میکنه حرف، ولی تا زمانی که به اون برسی
پس از زیر ساخت،
پس از زیر ساخت یعنی شما باید به من زیر ساخت تأسیس به من بدی، باید مستحدثاتت اصطلاحا بیاد وسط تا بعدن راجعش با هم گپ بزنیم. مثل اون بنده خدایی که در قزوین شعر مولوی است، میگه رفته بود خالکوبی کنه، میخواست پهلوان بشه، گفت یه نقش شیری پشت کتف ما بکش. سوزن اول و دلاک زد، گفت آخ الان کجا دارید چی کار میکنی؟ گفت والا دارم از دومش شروع میکنم. حالا شیر دوم نداشته باشه، ترچ هم نی، دومی روز گفت چیکار میکنی؟ گفت شکم. گفت شکم هم نداشت، نداشت یالش هم حالا نبود. دلکه شاکی شد، گفت آقا شیر بی یال و دوم و اشکم که دید این چنین شیری؟ خدا کی آفرید آخه؟ تو اگر قراره بری روش پهلوانی رو یاد بگی، یا حداقل رخ پهلوانی رو بگیر، زیر ساخت پهلوانی رو فراهم کن.
100%
سوزن اولیه رو به توانمندی خوردن سوزن اول داشته باش. دلا که بیچاره و منتور محترم رو بدبخت نکن. دمت گرم داری. خیلی خب، برگردیم به خانم مهندس سیکمنش و آقای دکتر احمد. کارشناسی ارشد تمام شد دکتر، رفتین سربازی؟
بله.
بعد سربازی رفتین و شرکت رو سپردین و کاری که آدم بالا سرش نماشه دکتر دیگه، مال خدا آدم میخوابون کن.
دقیقا همینطوره.
یعنی حتی اگر به تو و رغبت اونو داده باشی به نزدیکترین کسان خودت، هم بعد دیگه صاحبش نیستی بابا جان. همینطور اتفاق افتاد ها. خب بعد وقتی از سربازی آمدین با شرکت نداشته و فلان و بهمان چیکار کردی؟
من
الان اون وقت شما رفتین سربازی، خانم نیکمنش اینجا چیکار کار الان هم
ایشون؟ ما با هم
همسان مدرس بودن اینجا.
مدرس
دیگه. نه دیگه
الان ایشون میگه آره، شما میگی نه.
نه 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 دیگه نبودی، تهران هم نمیرفتی.
چرا نه دیگه من میرمدم دیگه، ترمای آخر هم
نه
بود.
نسبت به آقای دکتر احمدی
نه هنوز ما هیچ نسبتی نداشتیم.
نه نسبتی نداشتیم،
ایشون برای خودش بود.
نه میگفتین، گفتم نامزد کرد. الان من شب دیگه ایشون منزل جا ندارم.
فکر کردم دمده
داشتم آدرس خونه رو میدادم خدمتشون.
نه نه من فکر کردم دمده کار میگید، منظورتون این که من با ایشون کار کردم. نه ایشون که دیگه رفت سربازی، منم دیگه ترمای آخرم بود و دیگه دیدم با در واقع اون آموزشگاه اوکی نیستم دیگه. با اونا
حالتون خوب نبود؟
نه دیگه دنبال یک کار شرکتی بودم.
برید کارمند شید؟
برم کارمند شم. بعد به خود آقای احمدی گفتم، چون ما دیگه اون موقع یکم به هم
نزدیکتر شد.
آره بعد با آقای احمدی گفتم، ایشون
از همون موقع که گفتین دیگه دلم نمیخواست برم شرکت فهمیدم.
آره
خب
بعد آقای
چه خنده خوشحالی به دکتر احمدی، خوشحالم میشه وقتی خب.
بعد من به سیامک گفتم که خب حالا یه فکری با من بکن که مثلا من برم یه جای دیگه
چه فکری با حالتون بکنه خانم، چون ایشون رفته سربازی، شما هر جا به سلامت مع السلام علی اللقا تموم شد.
نه دیگه اینطوری نبود.
آها اینطوری نبود.
نه
بعد لباس بود.
نه بعد ایشون منو به یکی از مجموعه های شرکت،
نباید بگین اسمشون،
نه توی صنعت کانفکشنری بود آقا نکر نباشید. بعد منو به اونجا معرفی کرد. منم که رفتم اونجا خب دانشجویی فکر کنم در واقع ترم
کانفکشنری فهمیدین منظور فارسی تو نمیشه،
شکلات و شیرینی.
آها شکلات و شیرینی.
بعد دیگه بعد اونجا من کار رفتم تو کار فروش و بازاریابی. من از اونجا با وساطت آقای دکتر که اونجا با دوستانشون آشنا بودن، حالا اسم نمیارن، اسمم نمیارم حالا که با کیا کار کردم، چون یه مجموعه خیلی بزرگی بودن و اینا.
اسم اسامی افراد مسئله ندارم، چون به هر حال ما مدیون آدم‌هایی هستیم که واقعا روی شونه‌شون ایستادیم. خب حتی اگر اسامی اینها بخواد برندی هم متبادر بگم، من مدیون خیلی از استاد احمد روستا رو بی پروا اسم برم، حتی اگر به برندی مربوط بشه به روز فروتن رو اسم میبرم به خاطر اینکه عزیز آفرینی رو من یاد داده.
آقای روستا که استاد منم بودن توی
مدیریت صنعتی. چقدر برکت داشت احمد روستا
واقعا،
چقدر برکت داشت.
اینا.
خیلی خیلی حال میده.
اولین کتابی هم که در زمینه مارکتینگ و بازاریابی و اینا خوندم همون خود کتاب
دکتر روستا.
دکتر روستا بود، در مورد عرضه و تقاضا و انواع تقاضا و انواع عرضه رو من تو اون کتاب خوندم.
خب بفهمید.
بعد دیگه خدمت شما عرض کنم ما تو اون مجموعه کار کردم.
الان دکتر احمدی که هنوز دکتر احمدی نبودن سربازی الان.
نه دیگه اونم دیگه تموم شد، برگشت و رفتن.
دوست 20 سال نبود.
آره. بعد اومدن رفتن یه شرکت دیگه که حالا باز اسمشو نمیاریم، که بعدن ایشون تو همون شرکت با اون مجموعه که کار کردن با هم شراکت کردن چند سال بعد که ما ازدواج کردیم.
زدین جلو قشنگ.
آره دیگه،
یعنی قشنگ زدین دوره تند جلو رفت.
آره.
این وسط اصلا مهم نیست آقای احمدی مثلا شاید بخواد بعضیشو تعریف کنه، الان اینجا شما رو نگه میدارم دکتر احمدی تعریف کن. حالا که
دیگه درست گفتم ایشون
نه خدای دکتر الان مثلا توان اینو داره بگی درست نگفتن.
نه
لزومت من هم باشم میخوام برم
میخوام شاید کمی مثلا اون
ام پی 3 میخوام قسمت مهمه داستانو بهتون بگم.
نه خب شما قسمت مهم تر از این ندارین به نظر پیدا کردن یه همتیمی خوب خیلی قسمت مهمه. خب بگین لطفا.
مهندس توی صنعت شیرین شکلات مشهور شد که اون گروه کلن الان یکی از گروه های خیلی خیلی بزرگه.
ایشون اصلا تو بخش فروش، من موقع اینقدر بزرگ نبودن، ایشون اصلا تو بخش فروش. شما رفتین توی چه صنعتی؟
من رفتم تو بخش مثلا تولید و شروع کردم.
چه صنعتی؟
آب میوه.
من صنایع غذایی بودم.
پس به هر حال حد مشترکتون صنایع غذایی بود.
صنایع غذایی بود که بعد از این مدتی که توی میتونم اسامی
افراد رو میتونم
خب بعد از اینکه یه مدتی تو این صنعت کار کردم با یکی از شرکت‌های بزرگ که بزرگترین تولید کننده کنسانتره انار در جهان بود اون موقع
و اولین جز اولین‌ها بود
من اونجا کار کردم. مشکلات خیلی زیادی داشتن. اون
داخلی بود اون وقت؟
داخلی. مشکلشون این بود که به لحاظ تکنولوژی یه سری گیر و گور داشتن، اونا رو ما رفع کردیم و این کارایی که اونجا انجام دادم منجر به این شد که ایشون به من پیشنهاد شراکت بدن در ارتباط با شروع یک کار جدید.
بسیار هم خوب.
و من سال 80 دیگه رفتیم سر یه زمینی، گفتن که این زمین رو می‌خوایم بکنیم کارخونه، شما هستید؟ گفتم تو که هستی منم هستم. شروع کردیم اون زمینو، من ظرف مدت یک سال کردمش کارخونه.
چه اتفاق باحالی دارم در شما میبینم دکتر. یه نترسی جالبی رو دارم در شما میبینم، یه جسارتی رو دارم میبینم، اگه یه بازخورد داشته باشن البته بازخورد.
خواهش میکنم.
چه در اون راه اندازی شعبهه و در حقیقت رخ کار رو چیدن، در عین این که من عقبه ای ندارم، نه سرمایه اون مؤسسه رو دارم، نه عقبه رو دارم، نه پشتم به مجوزات خیلی خفن و آدم های کله گنده گرمه، اما میتونم یه شهر یه در حقیقت ایران کوچولوه دیگه، کرج قشنگ ایران کوچولوه، اون رو کاملا تحت و الان هم یه زمین رو شما نشون میدن، میگم میخوام کارخونهش بکنیم. به نظرم یه طوری گفتیم تو که هست، من احساس کردم کارخونه رو دیدین بعد قبولش کردین.
دقیقاً.
من حس منه ها، با صلاحیت تاییدش مال شماست.
من دلیلی اصلا این که آموزشگاه رو واگذار کردم این بود که یه اعتماد به نفس خاصی، چون خیلی موفق بودم تو اون آموزشگاه، خیلی موفق بودم، یه اعتماد به نفسی داشتم و میدونستم که من باید کارهای دیگری رو انجام بدم به جز این، چون تخصص من صنعت غذا بود و تخصص من چیز دیگری بود و من اومدم دنبال تخصص خودم.
چقدر خوشمزه میشه وقتی اشتیاق آدم با تخصص آدم و مهارت آدم اینا همش با هم منطبق بشه، خیلی خوشمزه میشه. بن هارویتز میگه بالاترین درجه کارآفرینی وقتی که تو اشتیاقت یا همون شعله سوزان درونیت با مهارتت و رشته‌ای که انتخاب میکنی برای شغلت با هم منطبق بشن، اون وقت تو میتونی کوه خلق کنی، یعنی تبدیل به خالق میشی قشنگ. اینو بن هارویتز میگه تو سختی کار سخت. کتاب خوبی برید بخونیدش. خب تونتون بریم جلو دکتر.
تونتون بریم. من اون کارخونه رو ساختم یک ساله بعد.
یک ساله.
بله. 6 ماه بعدش 4 تا خط تولید آوردیم.
نه نزدیک میکروفون مثلا نیست خلاصه کنیم. من داشتم بالبال می‌زدم که نزدیک میکروفون ایشون فکر می‌کنم میگم خلاصه کن. نه
4 تا خط تولیدم آوردیم و به هر حال اون کارخونه رو راه‌اندازی کردیم و من هم بنیان گذارش بودم و همین که 5 سالم مدیر عامل اون مجموعه بودم.
خب این وسط خانم میکمنش کو؟
خانم میکمنش دیگه ما اینجا با هم ازدواج کرده بودیم. ما دیگه
سال چند ازدواج کردیم؟
ما 78.
بعد سال دیدی به روز دقت کردی؟ داشت 80 صحبت میکرد. بعد هم مثلا این مثلا رسیدی مثلا به سال 93 الان بعد یه آرام ازدواج کرده بودن. باش.
نه ما سال 78 ازدواج کردیم. این اتفاقاتی که دارن آقای احمدی
من سال 80
بودم.
بعد وقت شما همچنان کار خودتون رو داشتی؟
من کار خودم رو داشتم ولی دیگه از سال 84 که خدا به من پسرم رو داد یه آقایی بود به نام آقای علی مناقبی، چون گفتین اسم اشکال نداره در واقع بله. مسئله نداره میگم. بعد ایشون یه روز منو
اگه آدم خوبه داستانه دیگه
بله خوب. ایشون به من گفتن که منو صدا زد گفت فکر میکنم دیگه وقتشه که دیگه با توجه به این که منو میدید که کارهایی که انجام میدم، چون من دیگه شده بودم مدیر بازرگانی مدیر فروش.
یعنی شما ترقی خودتون هم داشتین تو کارمندی خودتون.
من اولین زنی بودم که سال 73 که یه دختر مثلا 21 دو ساله بودم نامه از اداره صنایع گرفتم برای اتاق بازرگانی ایران آلمان و منو فرستادن مسی آلمان. این خط شیرینیایی که شبیه
پچ
بگم نه
گفتید علی برند نباید بگید
نه
آفرین
من داشتم کروسان کروسان
خدا کن دکتر احمدی برای چی ورود میکنید تو خاطر مهندسی
نه گفتم نگید کروسان بود و اینا من رفتم اونجا صحبت کردم برای اون شرکتی که کار میکردیم من مذاکره کردم که اون خط رو مثلا قراردادش من واقعا یه دختر 21 2 ساله بودم که